میانه شدت گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه، این اقدام کاخ سفید به معنای حمایت آمریکا از یک حامی تروریسم و کشوری است که به مواضع واشنگتن و همپیمانان آن حمله می‌کند. هفته گذشته جو بایدن در جریان دیدار با رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا گفته بود که در صورت پایبندی ایران به برجام، این کشور هم به تعهدات خود در برجام از جمله رفع تحریم‌ها عمل خواهد کرد. با این حال رهبران جمهوری‌خواه در کنگره می‌گویند رفع همیشگی تحریم‌های ایران جزو اختیارات رئیس جمهوری نیست. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس، هم سه‌شنبه گذشته گفته بود که جو بایدن اجازه دادن تضمین به ایران برای خارج نشدن آمریکا از این توافق در آینده را ندارد، مگر آنکه به تایید سنا رسیده باشد. تد کروز ادعا کرده که رئیس جمهوری بعدی کشورش از حزب جمهوری‌خواه خواهد بود و توافق احتمالی با ایران را پاره خواهد کرد. اظهاراتی که سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به آن در توییتی تاکید کرده بود که تهران کمتر از تضمین‌های ملموس را نخواهد پذیرفت.
جهان حقیقتاً به آنچه آقای کروز بدان اعتراف می‌کند واقف است. اینکه رژیم‌ها در واشنگتن سرکش هستند. این مسئولیت رئیس جمهوری آمریکاست که جامعه بین الملل از جمله تمام اعضای برجام را قانع کند که امضایش واقعاً معنایی دارد. این امر مستلزم تضمین‌های عینی است. هیچ کس چیزی کمتر از این را نمی‌پذیرد.
واشنگتن برای تهران بارها روشن کرده که پنجره فرصت برای احیای برجام تا ابد باز نخواهد بود. دولت جو بایدن میگوید اگر تهران به سرعت از فعالیت‌های هسته‌ای مغایر با تعهداتش در برجام دست نکشد، ممکن است مذاکره‌های وین به شکست بیانجامد و واشنگتن برای مهار برنامه هسته‌ای تهران متوسل به گزینه‌های دیگری شود. از آن سو رئیس دستگاه دیپلماسی ایران میگوید کشورش در صورتی به تعهدات برجامیش باز می‌گردد که آمریکا هم چنین اقدامی را انجام داده باشد. تهران میگوید که طرف‌های غربی در مذاکره‌های وین باید رویکردی واقع‌بینانه داشته باشند، اگر خواستار پیشرفت سریع گفتگوها هستند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
علی افشاری ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، به دنبال حمله پهپادی چند هفته پیش به یک پایگاه نظامی آمریکا در سوریه، حالا نمایندگان جمهوری‌خواه از بایدن خواستن که مذاکرات هسته‌ای با ایران رو متوقف کنه. فعالیت‌های نیروهای وابسته به ایران در کشورهای دیگه چه تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای خواهد داشت؟
این فعالیت ها هم خودش بخشی از موضوع مذاکرات هست، نه در متن مذاکرات که در حاشیه مذاکرات و آینده مذاکرات و مذاکرات همین بن‌بست فعلیش بخش به اونها گره خورده. یعنی دولت بایدن از ابتدا اعلام کرد که فقط خواهان بازگشت برجام نیست، یا این موضوع رو مستقل از دیگر حوزه‌های اختلاف نمیدونه. بنابراین این مسائل که ما در عراق شاهد هستیم، کلا سیاست منطقه جمهوری اسلامی، اونها هم باید در آینده در چارچوب یک توافق مکمل قرار بگیره. اما اختلاف نظری که وجود داره بین جمهوری خواهانی که به حال در کنگره آمریکا حضور دارن و دولت بایدن، خب فراتر از این مسئله هستش. اونها اساسا خب موافق بازگشت برجام نیستن، میخوان به یک باره یک توافق جامعه جایگزین ایجاد بشه، ولی بایدن میخواد مرحله ای جلو بره و بنابراین خب این اختلاف نظر وجود داره. هرچه منتها حرکت های از اون برم جمهوری اسلامی هم از این اقداماتی که انجام میده، مثل حملات پهپادی که نیروهای همسو با اون در عراق یا در سوریه انجام میدن، یا اقداماتی که حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی انجام میدن، هدف اینا هم افزایش فشار هست برای اینکه مذاکره رو در اون شرایطی که مد نظر مسئولان نظام به خصوص آقای خامنه ای هست شکل بگیره، یا در مبادله امتیازات وضعیت خودش رو بهتر بکنه. از این لحاظ است که این وضعیت رو امروز شاهدشه.
آقای افشاری، به بخش کوچکی از اختلاف نظر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا اشاره کردین. هنوز یک سال با انتخابات میان دوره کنگره و فرمانداری 36 ایالت فاصله داریم و به هر حال احتمال تغییر در چیدمان کنگره وجود داره. با این روند آینده مذاکرات هسته‌ای چطور پیش بینی میشه؟
قطعاً احتمال تغییر کنگره که بالا هستش. اون تا با توجه بکنیم که برجام یک پیمان نبود، یک قرارداد نبود که حتما باید در کنگره آمریکا تصویب بشه طبق قانون اساسی این کشور، بلکه یک پلن آف اکشن، یعنی یک برنامه اقدام بود، برنامه عمل بود. حتی اگر جمهوری خواه اکثریت کنگره رو بگیرد، دولت بایدن میتونه به سمت بازسازی برجام بره و مشابه کاری که خود اوباما در دوران اولیه انجام داد. اما مشکلی که وجود داره که در خود برجام هم نشون داد، اگر دوباره یک رئیس جمهور جمهوری خواه در سال 2025 وارد کاخ سفید بشه، دوباره میتونه به راحتی از برجام خارج بشه. یعنی این برجام یا هر نوع توافق بین دولت آمریکا و جمهوری اسلامی موقع پایدار میشه که ملاحظات هر دو جناح اصلی سیاسی آمریکا در نظر گرفته بشه، وگرنه حالت شکننده خواهد داشت.
علی افشاری ما را همراهی میکرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. ستاد مشترک فرماندهی عملیات عراق از آغاز تحقیقات درباره کشته و زخمی شدن معترضان به نتیجه انتخابات و تعدادی از نیروهای امنیتی در بغداد خبر داده است. در پی به خشونت کشیده شدن اعتراضات گروه‌های متمایل به جمهوری اسلامی و درگیری با نیروهای پلیس در روز جمعه، دست کم یک تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
تحقیقات در ماجرای کشته و زخمی شدن تعدادی از حاضران در درگیری میان معترضان از هواداران گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی با نیروهای امنیتی آغاز شده.
دیشب نیروهای ضد شورش به علاوه افراد مسلح ناشناس که لباس نظامی پوشیده بودند به سمت ما تیراندازی کردند که در نتیجه اون تعدادی شهید و مجروح شدند. چادرهای ما را هم آتیش زدند. ما خواستار تحقیق در سطوح عالی هستیم تا مشخص بشه کی دستور حمله به تحصن کنندگان را داده.
حامل المعتصمین.
خبرگزاری دولتی عراق از صدور دستور مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور برای تشکیل کمیته تحقیقات خبر داد. کمیته‌ای که شامل دستگاه امنیتی هشت شبی، ائتلاف گروه‌های شبه نظامی شیعه تحت حمایت تهران هم می‌شود. در بیانیه‌ای که فرماندهی عملیات مشترک عراق صادر کرد، اشاره‌ای به شمار کشته شدگان درگیری‌های شامگاه جمعه نشده، اما آقای الکاظمی دستور پرداخت غرامت به قربانیان درگیری‌ها را صادر و اعلام کرد که شخصا بر این تحقیقات نظارت خواهد کرد.
تا این لحظه درخواستای ما از کمیسیون انتخابات که دست به تقلب زد به پایان نرسیده. در انتخابات به طور کامل تقلب شده.
این نخستین درگیری میان نیروهای دولتی و هواداران احزاب سیاسی مورد حمایت گروه‌های مسلح همپیمان جمهوری اسلامی بود. گروه‌هایی که در انتخابات پارلمانی اخیر عراق ده‌ها کرسی را از دست دادند و حالا کمیسیون انتخابات را به تقلب متهم می‌کنند. آنها پس از درگیری‌های شامگاه جمعه به تحصن و اعتراض‌های خود در ورودی منطقه حفاظت شده سبز بغداد ادامه می‌دهند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی نشان از آن دارد که گروه‌های نزدیک به تهران بیش از 80% کرسی‌های خود را از دست دادند و در سوی دیگر جریان صدر در رأس گروه‌های راه یافته به پارلمان ایستاده. مقتدی صدر رهبر این گروه با هر گونه دخالت خارجی در عراق مخالفت می کند. او همچنین با حمل سلاح توسط گروه های غیر حکومتی مخالف است.
کل السفارات مرحب بها.
همه سفارتخانه ها مورد احترام هستند تا زمانی که در امور عراق دخالت نکنند. و همچنین در تشکیل دولت دخالت نکنند. هر دخالتی واکنش دیپلماتیک و شاید واکنش مردمی متناسب با جرم خواهد داشت. عراق تنها برای عراقی هاست. عراق تنها برای عراقی هاست. سلاح باید به طور انحصاری در اختیار حکومت باشد. نباید خارج از این چارچوب از سلاح استفاده کرد، حتی از سوی کسانی که مدعی مقاومت هستند. وقت آن رسیده تا مردم در صلح زندگی کنند، بدور از اشغال، تروریسم و شبه نظامیانی که آدم ربایی می کنند، وحشت می آفرینند و از هیبت کشور می کاهند.
ولا میلیشیات تخطف و تروع و تنقص من هیبت الدوله.
اما احزاب و گروه های نزدیک به تهران همچنان اصرار دارند که در انتخابات تقلب شده و خواستار تغییر نتایج هستند.
و من مصلحت القوى الخاسره ان تجعل مقتدى الصدر هو صاحب الكلمه.
به سود گروه های شکست خورده است که مقتدى الصدر را به عنوان دارای دست بالا در تشکیل دولت اکثریت بپذیرند. به اپوزیسیون کشاندن مقتدى الصدر یک ماجراجویی است و دولت آینده یک سال هم نمیتواند دوام بیاورد، چون هواداران صدر میتوانند به خیابان ها سرازیر شوند، وارد منطقه سبز شوند و ابزاری برای مانور و فشار سیاسی باشند که مخالفان صدر را حتی اگر در رأس قدرت باشند مجبور به عقب نشینی میکنند.
مؤثر هذا الموقع تجبر على التراجع وعلى الخضوع لإرادة الشارع.
با همه اینها آنچه در عراق در حال روی دادن است نشان از آن دارد که چالش های سیاسی و امنیتی این کشور دشوارتر و پیچیده تر از آن است که بتوان به سادگی آنها را پشت سر گذاشت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
11 روز پس از حمله سایبری به سامانه سوخت ایران، رئیس صنف جایگاهداران بنزین و گازوئیل از زیان 50 میلیارد تومانی ناشی از این اختلال خبر داده است. از کار افتادن و اختلال در سامانه سوخت 8 روز ادامه داشت و در این مدت دریافت بنزین یارانه‌ای در سراسر ایران با چالش مواجه شد. مهدی طاه باز گزارش می‌دهد.
ضرر و زیان 50 میلیارد تومانی جایگاهداران بنزین و گازوئیل از اختلال در سامانه سوخت ایران. سامانه هوشمند سوخت در ایران روز 4 آبان به دلیل حمله سایبری از دسترس خارج شد. مسئولان وزارت نفت در ابتدا وعده دادند که مشکل را یک روزه حل می‌کنند، ولی این معضل 8 روز ادامه داشت و در این مدت بسیاری از دارندگان کارت هوشمند سوخت مجبور به استفاده از بنزین آزاد شدند. حالا پس از گذشت بیش از 10 روز، تأثیرات این اختلال ناشی از حمله سایبری آرام آرام مشخص می شود. همچنین با اختلال در سامانه هوشمند سوخت و غیر قابل استفاده شدن کارت‌های سوخت و دریافت بنزین 1500 تومانی، دولت به میزان 245 میلیون لیتر بنزین آزاد بیشتری فروخت که انتقادات گسترده‌ای را هم در پی داشت. مصرف روزانه بنزین در ایران به طور میانگین 80 میلیون لیتر است که از این مقدار 60% سهم بنزین سهمیه‌ای 1500 تومانی و 40% هم سهم بنزین آزاد 3000 تومانی می شود. یعنی به طور میانگین از 80 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین، 48 میلیون لیتر به صورت بنزین سهمیه‌ای و 32 میلیون لیتر به صورت بنزین آزاد به فروش می‌رسد. با این تفاسیر مجموع میزان بنزین سهمیه‌ای شیفت شده به بنزین آزاد در طول دوره 8 روزه اختلال حدود 245 میلیون لیتر بوده است. پس از نارضایتی گسترده و متهم شدن دولت ابراهیم رئیسی به سودجویی از این مسئله، وزیر نفت از اختصاص سهمیه مازاد به مصرف کنندگان در ماه آینده خبر داد.
در خصوص سواری شخصی که در حقیقت سهمیه عادیشون 60 لیتر در ماه بود، به در ماه آبان ماه که انشالله پایان همین ماه ما واریز خواهیم کرد، در حقیقت به میزان 70 لیتر خواهد شد. و همچنین موتورسیکلت‌ها رو هم من بگم، چون اونم آمار نزدیک به 5.6 میلیون تعداد کارت فعال رو دارن، از 25 لیتر در ماه به 30 لیتر، ما بقیه هم به همین نسبت.
در همان روزی که سامانه سوخت دچار مشکل شد، یعنی 4 آبان، تصاویر متعددی نیز در شبکه‌های اجتماعی از بیلبوردهای دیجیتال نصب شده در سطح شهر اصفهان منتشر شد که بر روی آنها این جمله نقش بسته بود: خامنه‌ای، بنزین ما کو. بسیاری معتقدند حمله سایبری اخیر به سامانه بنزین و ظاهر شدن نوشته‌هایی از این دست بر بیلبوردها یادآور اعتراضات آبان 98 است که در نتیجه گران شدن ناگهانی بنزین آغاز شده بود. اعتراضاتی که به برآورد خبرگزاری رویترز خونبارترین اعتراضات پس از انقلاب 1357 بود و منجر به کشته شدن 1500 تن شد. حسین اشعری فرمانده نیروی انتظامی هم با تایید تلویحی ارتباط حمله اخیر با اعتراضات دو سال پیش مدعی شد کسانی که از آنها به عنوان دشمن یاد می‌کند به دنبال تکرار اتفاقات آبان 98 بودند. همزمان رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور هم برخی کشورهای خارجی را عامل حمله سایبری به سامانه سوخت دانست.
ما دو تا حادثه رو تحلیل کردیم، یکی موضوع حمله بندر شهید رجایی و یکی هم در واقع حادثه راهن و به لحاظ مدل حمله شباهت داشتن مثل هم دیگه. از نظر ما قطعا دشمنای ما هستند، یعنی آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی.
حمله سایبری به سامانه های شرکت راه آهن در 18 تیر ماه اتفاق افتاد و باعث وقوع هرج و مرج در ایستگاه های قطار ایران شد. در هفته ها و ماه های گذشته حملات سایبری متعددی به نهادها و سازمان های دولتی در ایران صورت گرفته است. از جمله هک کردن دوربین ها و سیستم امنیتی زندان اوین از سوی گروهی موسوم به عدالت علی که منجر به انتشار تصاویر و نامه‌های محرمانه از این بازداشتگاه شد. حملات و حوادثی که سوالاتی را هم درباره امنیت سایبری سامانه‌های هوشمند جمهوری اسلامی مطرح کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
تازه‌ترین گزارش نیمه اول سال 1400 وزارت صنعت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور طی 5 ماه ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال قبل 45% کاهش یافته. همین موضوع رو با احمد علوی مطرح می‌کنیم، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، پیام و پیامد روند کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران چیه؟
البته خدمت شما عرض کنم که این اطلاعات و این آمار خام است، به این معنا که ما میبایست نگاه جامع داشته باشیم به فرایند ورودی و خروجی سرمایه. اگر این ورودی سرمایه رو پس از کسر استهلاک سرمایه ثابت داخلی و همچنین فرار سرمایه در نظر بگیریم، طبیعتاً حاصل نهایی سرمایه گذاری در ایران منفیه. کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی تهران هم گفتند که در دهه گذشته سرمایه گذاری روند منفی داشته. بنابراین این تصویر بهتری است از وضعیت. اما پیام و پیام داشت. پیام این است که امنیت سرمایه گذاری در ایران وجود ندارد، نه از جنبه سیاسی نه در جنبه اقتصادی، و همچنین فضای کسب و کار مناسب نیست. به همین دلیل هم سرمایه به ایران نمی آید یا حتی فرار می کند از ایران. و اما پیامدهای اون همین به اصطلاح کاهش رشد اقتصادی و حتی رکود رو می بینیم، و البته کاهش ایجاد فرصت‌های شغلی که در نهایت به معنای فقر گسترده خانوار و همچنین مشکلاتی هست که پیامد این فقر گسترده هست.
آقای علوی، به رکود اشاره کردین و فقر گسترده. برخی فعالین اقتصادی و اقتصاددان‌ها از احتمال بروز یک ابرتورم خبر میدن. چه رابطه میان کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش نرخ تورم وجود داره؟
خب البته تعریف جامع مانع و به اصطلاح مورد اجماع عمومی بین اقتصاددان‌ها در مورد ابرتورم وجود نداره. منتها بنابر یک قراردادهای برخی پیشنهاد کردن که اگر میزان تورم بالای 50% باشد در ماه، خب این رو ما به عنوان ابرتورم تصور میکنیم، تلقی میکنیم. اما بیاد داشته باشیم که تورم در ایران الان بالای 50%. این به این معناست که فرضاً نسبت به جهان، میانگین جهان نسبت به میانگین منطقه بسیار بالاست. بنابراین پیامی که این تورم بالا میدهد به سرمایه گذار هم از خارجی یا داخلی این است که ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا میکنه و معانیش بالا بودن ریسکایی مثل ریسک اعتباری، ریسک اقتصادی و ریسک‌های دیگری است. به همین دلیل هم است که ما می‌بینیم که سرمایه‌گذاران یا به ایران نمیان، یا اینکه سرمایه‌گذاران داخلی به کشورهای همسایه پناه می‌برن و اون سرمایه‌هاشون و خودشون میرن اونجا و اونجا کارآفرینی می‌کنن. بنابراین پیامی که داره ناامنی اقتصادی، ناامنی سیاسی که به هر حال فراری دهنده سرمایه خواهد بود. و البته بیاد داشته باشیم که این تورم نشان دهنده ناکارآمدی حکومت هم هست و این به واقع میتوان گفت که به معنای اینه که ریسک سیاسی در ایران هم بالاست در کنار این ریسک‌های اقتصادی.
آیا علوی اشاره کردین که سرمایه‌گذاران به ایران نمیان و فرار سرمایه وجود داره، حتی سرمایه‌گذاران افغان هم اشاره کردن به جای اینکه در ایران بیان ترجیح میدن که به ترکیه برن. آیا چشم‌اندازی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کوتاه مدت وجود داره؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، یعنی افغانستانی هایی که قبلا سرمایه هاشون رو به ایران می آوردن از ترس ریسک های فرضاً امنیتی، سیاسی و اقتصادی از افغانستان، الان دارن کوچ میکنن میرن ترکیه، باز به دلیل اینکه این ریسک ها در ایران هم الان وجود داره و به هر حال بالا رفته. تنها راهی که وجود داره اینه که تنش های سیاسی کاهش پیدا بکنه، مدیریت کارآمد باشه و البته به اصطلاح به نوعی رابطه متعارف بشه با جهان خارج، اما چنین چیزی در چشم‌انداز نیست.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. افغانستان گزارش‌ها از ادامه قتل‌های هدفمند فعالان زن و کارمندان دولت پیشین این کشور حکایت دارد. در شهر مزار شریف جسد 4 زن که با شلیک گلوله کشته شدند پیدا شده. در هفته‌های اخیر هم افغانستان شاهد حملات انتحاری از سوی اعضای گروه خلافت اسلامی یا داعش بوده. ادامه این ناامنی‌ها کشورهای منطقه را نگران کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان، قتل‌هایی که در روزهای اخیر فعالان زن را هدف قرار داده. فروزان صافی، استاد دانشگاه در مزار شریف و فعال مدنی، از جمله 4 زنی است که هفته گذشته جسدشان در حومه این شهر پیدا شده. یکی دیگر از این زنان از افسران پلیس دولت پیشین افغانستان بوده. طارق آریان، سخنگوی پیشین وزارت داخله افغانستان، در توییتی مدعی شده که قبل از سقوط کابل، اعضای طالبان از فهرستی از اعضای دولت اشرف غنی صحبت کرده بودند که در صورت به قدرت رسیدن دست به ترورشان بزنند. گروه طالبان اما دست داشتن در این ترورها را تکذیب کرده و میگوید در پیوند با این قتل‌ها 2 نفر را بازداشت کرده است.
در یک منزل مسکونی در مربوطات شهرک خالد حوزه 5 امنیتی شهر مزار شریف 4 جسد دریافت گردیده که در ارتباط به این قضیه 2 تن دستگیر گردیده است. افراد دستگیر شده در تحقیقات ابتدایی اعتراف نمودند که خانم‌ها از طرف این اشخاص خواسته شده بودند. در این مورد تحقیقات جریان دارد و دوسیه این اشخاص به محکمه راجع گردیده است.
به غیر از این قتل‌های هدفمند، افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد رشته حملات و بمب‌گذاری‌های انتحاری از سوی گروه خلافت اسلامی یا داعش بوده. در خارج از افغانستان هم جامعه جهانی همچنان نسبت به وعده‌های طالبان برای برقراری امنیت در این کشور مردد است. تا کنون هیچ کشوری حاضر نشده حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. وزیر خارجه قطر روز جمعه بار دیگر از طالبان خواست تا به همه بخش‌های جامعه از جمله زنان بدون تبعیض فرصت داده و با گروه‌های افراطی هم با جدیت مقابله کند. وزیر خارجه ترکیه هم گفته که کشورش عجله‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد. در تاجیکستان اما امام علی رحمان، رئیس جمهوری این کشور که سرسخت‌ترین موضع را در قبال طالبان دارد، افغانستان تحت حکومت طالبان را یک تهدید خواند. تا تاجیکستان برخلاف دیگر کشورهای همسایه افغانستان تا کنون حاضر به همکاری در هیچ حوزه‌ای نشده. این در حالی است که برخی از مقام‌های کشورهای چین، پاکستان، ترکمنستان و ایران با سران طالبان دیدار داشتند. در تازه‌ترین این نشست‌ها، سفیر ایران در کابل با سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دیدار کرد و قرار شده که هیئتی از طالبان برای همکاری‌های دو جانبه به ایران سفر کند. مقام‌های ایران تا کنون مواضع متفاوتی در قبال قدرت‌گیری طالبان داشتند، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی اخیراً سران طالبان را مقام‌های محترم افغانستان خطاب کرد، مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه این کشور طالبان را تهدیدی راهبردی برای ایران دانسته.
اگر بخوام در یک فرایند بلند مدت نگاه کنم، همجور که دوستان دیگر هم اشاره کردن، من به جرات میتونم بگم که اگر سیستم طالبان با این طرز تفکر به این شکل در افغانستان مستقر بشود، قطعا تهدید راهبردی علیه منافع ملی کشور ما هست، هیچ شکی در این نیست.
در همین ارتباط خبرگزاری اسپوتنیک روسیه دیروز مدعی شد که احمد مسعود، فرمانده گروه موسوم به مقاومت ملی علیه طالبان، اخیراً به ایران سفر کرده و با محمد اسماعیل خان، والی پیشین هرات که در مشهد اقامت دارد، دیدار داشته. خبری که در صورت تایید شدنش نشان دهنده پیچیدگی سیاست ایران در قبال طالبان خواهد بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
پنتاگون از موافقت وزارت خارجه آمریکا با فروش موشک‌های پیشرفته هوا به هوا به عربستان خبر داد. این قرارداد فصلی جدید در روابط دولت جو بایدن و عربستان رقم خواهد زد. دولت دونالد ترامپ حدود 2 سال پیش با وجود مخالفت کنگره یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش 8 میلیارد و 100 میلیون دلار با ریاض منعقد کرده بود، قراردادی که با ورود جو بایدن به کاخ سفید به حالت تعلیق درآمد. آقای بایدن گفته بود تنها تسلیحات دفاعی در اختیار ریاض قرار خواهد داد و نه سلاح‌های تهاجمی. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
صحبت‌های جو بایدن چند هفته بعد از ورود به کاخ سفید.
این جنگ باید متوقف شود. ما برای نشان دادن تعهد خود در پایان دادن به جنگ، همه حمایت‌های نظامی آمریکا از هر نوع عملیات تهاجمی در یمن را قطع می‌کنیم، از جمله فروش اسلحه را.
اشاره آقای بایدن به فروش تسلیحات نظامی به امارات و عربستان بود. اما هفته گذشته با علنی شدن موافقت دولت او با فروش موشک‌های هوا به هوای AIM-120 آمرام به عربستان، فصلی جدید در روابط دولت آقای بایدن با عربستان رقم خورد. 2 ماه پس از سفر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، به عربستان سعودی و دیدارش با محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، وزارت خارجه آمریکا میگوید افزایش حملات فرامرزی به خاک عربستان سبب شده که با این قرارداد موافقت شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین ادعا میکند که موشک‌های هوا به هوای آمرام تنها کاربرد دفاعی دارند و نه تهاجمی. این دومین قرارداد نظامی آمریکا با عربستان سعودی بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن محسوب میشود. اولین معامله عمده نظامی میان آمریکا و عربستان سعودی قرارداد تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی بود که ارزش آن تا 500 میلیون دلار برآورد شده است. 2 سال پیش دونالد ترامپ با وجود مخالفت کنگره یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش 8 میلیارد و 100 میلیون دلار با عربستان سعودی منعقد کرده بود. اما به دلیل استفاده عربستان سعودی از تسلیحات آمریکا در جنگ یمن، این قرارداد با انتقادهای زیادی روبرو شد. یمنی‌ها تقریباً 10 سال پیش به مانند کشورهای دیگر عربی منطقه تحت تأثیر موج انقلاب‌های عربی قرار گرفتند و به خیابان‌ها آمدند و خواستار برکناری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری این کشور شدند. اما انتقال قدرت به این سادگی نبود. جرقه جنگ داخلی خانمان سوزی در این کشور زده شد و رفته رفته یمن صحنه جنگ نیابتی بین 2 قدرت منطقه، ایران و عربستان شد. یک طرف دعوا حوثی‌های تحت حمایت ایران که به شیعیان نزدیکند و طرف دیگر جنگ سنی‌های طرفدار عبدالرب منصور هادی. با تصرف صنعا توسط حوثی‌ها، عربستان از سال 2015 مستقیماً علیه این شبه نظامیان وارد جنگ شد. دو سال پیش دونالد ترامپ در حمایت از متحد منطقه‌ای خود عربستان، شبه نظامیان حوثی را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. اقدامی که با مخالفت چند مقام ارشد سازمان ملل هم روبرو شد. مقام هایی که استدلال می کردند تحریم های وضع شده علیه حوثی ها رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم فقیر یمن را سخت کرده بود. دولت جو بایدن علاوه بر توقف فروش تسلیحات نظامی به عربستان، حوثی ها را نیز از لیست گروه های تروریستی خارج کرد. تصمیمی که امید می رفت مذاکره بر سر صلح در این کشور را آسان تر کند. صلحی که البته هنوز محقق نشده است. به غیر از جنگ یمن اما عامل دیگری که باعث احتیاط بیشتر آقای بایدن در فروش تسلیحات به عربستان بود، نفوذ این شخص در حکومت عربستان بود. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، کسی که در گزارش محرمانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا به عنوان صادرکننده دستور قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد معرفی شده است. یکی از وعده های جو بایدن بعد از به قدرت رسیدن تنبیه مسببان قتل آقای خاشقچی بود. آقای خاشقچی در اکتبر سال 2018 بعد از اینکه برای دریافت سند طلاق خود به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه مراجعه کرد، ناپدید شد. شواهد منتشر شده بعداً نشان داد که او به دست گروهی از نیروهای اطلاعاتی عربستان که با پرواز اختصاصی به استانبول آمده بودند به طرز فجیعی به قتل رسیده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
مهمترین جایزه ادبی فرانسه موسوم به گونکور امسال به نویسنده جوان از کشور سنگال رسید. محمد امبوگارسار در سن 31 سالگی به این افتخار دست یافت. جایزه نقدیه گونکور نمادین و تنها معادل 10 یورو است، اما بی تردید باعث افزایش جدی فروش اثر برنده و سایر آثار این نویسنده خواهد شد. گزارش شهاب اموپور رو ببینیم در مورد برنده امسال این جایزه معتبر.
31 ساله است و از غرب افریقا می آید، از سنگال. نامش محمد، شهرتش امبوگارسار. چند صد سال پیش نیاکانش را به بردگی در پرتغال و فرانسه می بردند، اما اکنون در ابتدای نوامبر 2021 او با افتخار و بلند مرتبه به پاریس پا می گذارد تا جایزه ای را دریافت کند، پاداشی برای جادویی که با قلم کرده است. اینجا مکانی است که برجسته ترین جایزه ادبی فرانسه در آن اهدا می شود. گونکور که امسال با تصمیم هیئت داوران برای نوشتن رمان رازناک ترین خاطره انسان ها به این نویسنده گمنام تعلق گرفت.
Par six voix, à Mohamed Mbougarsar.
پدرش پزشک است و خودش نیز همیشه کتابخوان و در درس ممتاز بوده. تا به این سن 5 رمان نوشته و این آخری به دلیل وجود شخصیت‌های رمزآلود، کیفیت سبک و هنر نوشتن چون این پاداش گرفته است.
از همون ابتدای رمان شیفته‌اش شدم، به قدری که دوبار خوندمش. بسیار بسیار مسرورم که جایزه رو گرفت، چون واقعا نویسنده بزرگی. با اینکه از غنای فرهنگی نویسندگان بزرگ فرانسه برخورداره، اما زبان فرانسه رو توی مشتش میگیره و کاری باهاش میکنه که با نویسندگان فرانسوی متفاوته. این هم نتیجهش، جایزه برای ادبیات. خیلی خوشحالم.
امبوگارسار علاوه بر اینکه یکی از جوانترین برندگان تاریخ گونکور است، نخستین نویسنده اهل جنوب صحرای آفریقا است که به چنین افتخاری دست مییابد. پاداش مالی گونکور صرفاً یک چک 10 یورویی است که به برنده تعلق می‌گیرد، اما تردیدی نیست که اتفاق بزرگتر در آینده رقم خواهد خورد. هنگامی که شمار فروش این کتاب بی تردید به ده‌ها و شاید صدها هزار نسخه خواهد رسید، این مهم را ناشران، مردم کتابخانه فرانسه و سایر نقاط دنیا هر سال به اثبات می‌رسانند. چنان که از کتاب لن و مالی برنده گونکور 2020 که در ایران با نام ایرادی در کار است منتشر شده، تا کنون بیش از 1 میلیون نسخه به فروش رفته است.
باید ببینیم که بعدش چی پیش میاد. فکر کنم فعلا فقط باید استراحت کنم تا آمادگی پذیرش اون چی رو که در راه داشته باشم.
همزمان فروش این کتاب در سنگال به اوج رسیده و برخی از کتاب فروشی ها اعلام کردند که دیگر نسخه‌ای برای فروش ندارند. فرنگستان گونکور بیش از 1 قرن پیش توسط ادموند دو گونکور، ادیب و ناشر فرانسوی پایه‌گذاری شد و از سال 1903 روند هر ساله اهدای جایزه را به بهترین اثر منصور فرانسوی زبان آغاز کرد و البته اهدای جوایز جنبی همچون اولین رمان بلند، جایزه کتاب شعر و چند دیگر را نیز در دستور کار دارد.
پرتغال‌های خونی عنوان فیلمی است از ژان کریستوف موریس، فیلمساز فرانسوی که اولین بار در جشنواره کن امسال به نمایش درآمد و در جشنواره‌های مختلف دیگر هم مورد استقبال قرار گرفت. یک کمدی سیاه درباره شرایط امروز جهان و به ویژه فرانسه همواره آمیخته با سیاست. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی رو ببینیم با سازنده این فیلم.
دنیای قدیم در حال مرگ است و دنیای جدید مشکل به دنیا آمدن دارد. برای همین حالا وقت هیولاهاست. این چکیده دنیای فیلمی است به نام پرتغال‌های خونی، ساخته ژان کریستوف موریس، فیلمساز فرانسوی که در جشنواره کن امسال مورد توجه واقع شد.
فیلم سه داستان رو پیش میبره. یکی داستان زن جوانیه که مورد تجاوز واقع شده و حالا به طرز خشنی داره انتقام میگیره. داستان دوم درباره یک زوج بازنشسته است که خودکشی میکنن چون زیر قرض زیادی رفتن و داستان سوم درباره سیاستمداران فاسد در فرانسه. سه داستان با یک هدف.
فیلم به ترکیب غریبی از طنز و خشونت اوریان میرسد.
من دوست دارم یک داستانی تعریف کنم که بشه باهاش خندید. در این حال دوست دارم درباره خشونت و غم حرف بزنم و اینکه چقدر میشه غمگین بود. خیلی ها داستانهای غمگین رو با روایت غمگنانه‌ای همراه میکنن، اما درباره من فرق میکنه. خنده میتونه یک نفر رو از شر بدیها خلاص کنه.
و فیلم آینه تمام نمایی است از فرانسه امروز و دنیای سیاست.
Combien à l'étranger? J'ai très bien entendu une centaine de milliers d'euros.
Parce que elles ont une forte
داستان حرفای زیادی داره درباره سیاست امروز. البته فیلم در ابتدا درباره انسان هاست و مسئله سیاست و اجتماع در پس زمینه قرار میگیره. اجتماع حضور مهمی داره اما شخصیت بد داستان نیست. اما به هر حال بله، درسته، این یک فیلم سیاسیه. درباره یک سیستمی حرف میزنه که جواب نمیده و اینکه چطور سیستم مشکل ایجاد میکنه. فیلم نقد جامعه است، اما بهترین کاری که یک فیلم ساز در قبال جامعهش میتونه انجام بده اینه که نقدش کنه.
Pour son pays, c'est de le critiquer.
چه سفر ما هواپیما رسید.
اکسپو 2020 دبی میزبان بیش از 190 کشور است که در طراحی هر غرفه تلاش کردند پیشرفت‌ها و جنبه‌های فرهنگی ملت خود را نمایش دهند. استفاده از فناوری‌های روز مانند هوش مصنوعی و همینطور انرژی‌های تجدیدپذیر در بسیاری از غرفه‌ها به چشم می‌خورد. نمایشگاه اکسپو 2020 دبی که سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود، 6 ماه برای عموم باز است.
اکسپو 2020 دبی میزبان بیش از 190 کشور است. کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بین المللی در طراحی هر غرفه تلاش کردند پیشرفت‌ها و جنبه‌های فرهنگی ملت خود را نشان دهند. غرفه بریتانیا در اکسپو 2020 از فناوری هوش مصنوعی کمک گرفته است. نمای بیرونی ساختمان این غرفه اشعاری تولید شده با هوش مصنوعی را نمایش می‌دهد. بازدید کنندگان غرفه بریتانیا با کمک گوشی‌های هوشمند خود کلمه‌هایی را می‌فرستند که بعد با هوش مصنوعی به صورت شعر درآمده و روی نمایشگرهای LED نمای ساختمان به نمایش در می‌آید. استولین طراح غرفه بریتانیا در اکسپو 2020 دبی است. او که اولین طراح زن غرفه این کشور است، با این طراحی تلاش کرده اهمیت هوش مصنوعی در جهان را نشان دهد.
پشت سر من میتونین ببینین که مردم کلمه های پراکنده ای رو با موبایلشون میفرستن. ساختمون به این کلمه ها فکر میکنه و به کمک هوش مصنوعی از این کلمه ها شعر درست میکنه. هر بازدید کننده ای که کلمه میفرسته شعر مربوط به خودش رو پس میگیره. این شعر از طرف اونا به مجموعه پیام های اضافه میشه که قراره در 6 ماه آینده کامل و کامل تر بشه.
یکی دیگر از غرفه‌های چشمگیر اکسپو 2020 غرفه عربستان سعودی است. غرفه این کشور با بیش از 13,000 متر مربع مساحت دومین غرفه بزرگ این نمایشگاه محسوب می شود. بخشی از نمای این ساختمان با آینه پوشیده شده که با بازتاب نور و رنگ محیط نگاه بازدید کنندگان را به خود جلب می کند. اما چشمگیرترین و بزرگترین غرفه این نمایشگاه غرفه امارات متحده عربی است که به دست یک معمار اسپانیایی طراحی شده و یک شاهین را در حال پرواز بازنمایی می کند. قسمت بالای این ساختمان از 28 بال متحرک تشکیل شده که قابلیت جذب انرژی خورشیدی و تبدیل آن به نیروی برق را دارد. استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در غرفه های دیگر مانند ایتالیا نیز به چشم می خورد.
کل این غرفه نوعی آزمایش استفاده از مواد بازیافتی، بازیافت شده یا با قابلیت استفاده مجدده. برای مثال نمای غرفه از این تناب‌ها درست شده. تناب‌ها در واقع 2 میلیون بطری پلاستیکی هستند. امروز ما از اینها به عنوان نمای غرفه استفاده می‌کنیم و فردا اونها به چیز دیگه‌ای تبدیل میشن. ایده غرفه هم درباره معماری با قابلیت تغییر و ما چیزی رو دور نمی‌اندازیم.
نمایشگاه اکسپو 2020 دبی که سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود، نخستین نمایشگاه بین المللی است که در خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا برگزار می شود. این نمایشگاه بعد از 8 سال برنامه ریزی برگزار شده است. برآورد می شود دبی حدود 7 میلیارد دلار برای برگزاری اکسپو 2020 هزینه کرده است. این نمایشگاه که قرار بود در 20 اکتبر سال 2020 میلادی شروع به کار کند، 6 ماه به روی عموم باز است.
اما در دبیرستانی در ایالت تاسمانی استرالیا، دانش آموزان در تولید انرژی تجدیدپذیر مشارکت می‌کنند. در این مدرسه تعدادی دوچرخه قرار داده شده و نوجوانان با رکاب زدن انرژی تولید می‌کنند. این مرکز انرژی کمک زیادی به تغییر نگرش جوانان این مدرسه به مسئله انرژی کرده است.
رکاب زدن برای سرخ کردن دونات. در ایالت تاسمانی در جنوب شرقی استرالیا، دانش آموزان یک دبیرستان به تولید انرژی تجدید پذیر می پردازند. در این مدرسه تعدادی دوچرخه قرار داده شده و دانش آموزان با رکاب زدن انرژی تولید می کنند. این مدرسه کوچک در شهر هیونویل در تلاش است به دانش آموزان فرصتی برای کمک به تغییرات اقلیمی دهد. گاهی انگیزه لازم برای رکاب زدن تولید انرژی کافی برای پخت دونات های تازه است. این ایده موجب تغییر نگرش بسیاری از نوجوانان این مدرسه نسبت به مسئله انرژی شده.
این مسئله آگاهی رو درباره استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی بالا برده. فرصت‌هایی رو هم برای مشارکت دانش‌آموزا در زمینه این نوع فناوری ایجاد کرده.
دانش‌آموزا نحوه استفاده از انرژی خورشیدی و هیدروالکتریسیته را می‌آموزند. آنها احتمالاً بیش از هر نوجوان دیگری درباره میزان انرژی مصرفی روزانه مردم اطلاعات دارند. در دنیایی که بزرگسالان تصمیم گیرنده هستند، این مدرسه به دانش آموزان حس جدید هدفمندی و کنترل بر آینده می‌دهد.
مشارکت کردن در این مرکز انرژی کاملا به هم این حس رو داده که کاری دارم انجام میدم، تغییری دارم ایجاد میکنم. به من این اطمینان خاطر رو داده که نگران نباشم و از دنیا چندان ناامید نشم.
استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در این دبیرستان از سال 2017 میلادی تا کنون موجب نزدیک به 30,000 دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرف انرژی شده است. همچنین وجود این مرکز تولید انرژی در مدرسه اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی را برای دانش آموزان روشن‌تر کرده است.
دومین دوره جام باشگاه‌های زنان آسیا در فوتبال از امروز آغاز میشه و شهرداری سیرجان نماینده ایران در این مسابقاته. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک اینجاست. مهدی، نماینده ایران با چه شرایط و کیفیتی در این رقابت‌ها حاضر شده؟
درود رویا. رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در فوتبال زنان مسابقات نوپایی، دوره اولش فقط تیم‌های شرق حضور داشتن. در دوره دوم هم 4 تیم از غرب آسیا حاضرن. اونطور که پیداست در منطقه شهر به خاطر ویروس کرونا رقابت‌ها برگزار نشده، نامشخص. به احتمال زیاد برنده همین رقابت‌ها که 4 تیم از ایران، ازبکستان، اردن و هندوستان حضور دارن میشه قهرمان جام باشگاه آسیا. شهرداری سیرجان هم تیم فوق‌العاده‌ای، تیم دیرپا و با سابقه، همیشه هم سرمربیش مریم جهان نجاتی، یعنی تیم کاملاً منسجمیه. تو خط دفاعش ملیکا متولی که بهترین سرزن فوتبال زنان ایرانه، تا افسانه چترنور که خانم گل لیگ فوتبال زنان ایرانه، تیم بسیار خوبیه. و البته در گام اول با بنیادکار ازبکستان بازی داره. به هر حال با در نظر گرفتن محدودیت ها، بی توجهی صدا و سیما، مسائل تبلیغاتی، قراردادهای بسیار پایین و غیره، کار بزرگیه که در این رقابت ها شرکت کردن، حضور دارن و چشم دوختن به کسب یکی از عناوین اول تا سوم مسابقات که دست خالی رقابت‌ها رو ترک نکنن.
مثل رقابت‌های لیگ برتر در هفته چهارم هم به پایان رسید. از مهمترین حوادث این هفته بگو و وضعیت تیم‌های مدعی قهرمانی.
روی واقعاً این 4 هفته‌ای که از لیگ گذشته، جذابیت و هیجان سال‌های قبل رو هم حتی نداره. و به طور مثال دیروز بیشتر حواسا به رقابت‌های جام بین‌قاره‌ای بود در فوتبال ساحلی، که خب ایران به روسیه باخت و نایب قهرمان شد. اما در لیگ برتر بعد از توقف استقلال و سپاهان، پرسپولیس هم متوقف شد. دیشب تیم‌های گلگهر و آلومینیوم عراک این شانس رو داشتن که ببرن و به صدر جدول برسن، ولی با توقف همین تیم‌ها در نهایت استقلال صدرنشینه. ولی بسیار تنگاتنگ رقابت صدر جدول بین استقلال، سپاهان، پرسپولیس هم به هر حال 5 سال قهرمان شده مدعیه. به نظر میرسه گلگهر سیرجان هم امسال با شرایط خوبی در لیگ حضور داره. و البته دیدیم که تراکتور هم سرمربیش برکنار شد و اعلام کنارگیری کرد. فیروز کریمی پیش بینی هم میشد تراکتور با شرایط خوبی وارد لیگ امسال نشده، مثل فولاد خوزستان، و این تیم ها فعلا در پایین جدول حضور دارن.
مثل تیم آلومینیوم عراق چی؟
شرایطش خوب بوده تا اینجا، ولی پتانسیل رقابت برای عنوان قهرمانی رو نداره. طبیعتاً چنین انتظاری رو هم هواداران این تیم ندارن.
اما رقابت‌های کشتی امیدهای جهان هم به میزبانی صربستان در حال برگزاری. شرایط تیم ایران چگونه است؟
در رقابت‌های فرنگی خب ایران فقط 1 مدال طلا به دست آورد، 4 کشتیگیر در فینال باختن. تک طلایی ایران امین میرزازاده بود در دسته فوق سنگین که البته او اصلا ملی پوش بزرگ سالان هم هست. به نظر میرسه که تمرینات پرفشار بدنسازی، قبلا هم بارها در این باره صحبت کردیم، در رقابت‌های بزرگ سالان جهان تمرینات خوب بود، نتایج عالی بود. اینجا امیتا خیلی تحت فشار بودن و می‌دیدیم که از لحاظ جسمانی نمیتونن پا به پای رقبا در رقابت‌هایی که حساسه پیش برن، ولی در کشتی آزاد شرایط بهتر بود. به نظر میرسه که امروز مدال‌های خوشرنگی آزادکاران ایران در رقابت‌های کشتی آزاد امیتای جان که در صربستان برگزار میشه به سینه بزنن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع دانمارک.
سپاسگزارم.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارش داده که بازگشایی مدارس میتونه استقبال از موج ششم کرونا باشه مدارس و دانشگاه‌ها. این روزنامه از قول دبیر کمیته علمی کشوری کرونا نوشته بازگشایی مدارس باید به تعویق بیفته. مدارس دوره متوسطه اول از روز شنبه بنا به گفته مقام های وزارت آموزش و پرورش بازگشایی حضورشون انجام شده. سایر مدارس هم از اول آذر ماه باید فعالیت حضوری خودشون رو از سر بگیرن. اما روزنامه اعتماد تاکید کرده که بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نوعی استقبال از موج ششم کرونا هست، چرا که شمار شهرهای قرمز کرونایی یا قرمز به لحاظ وضعیت کرونا به گفته خود مقام‌های وزارت بهداشت به 33 شهر افزایش پیدا کرده و موج ششم کرونا در شماری از استان‌ها به گفته مقام‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های مختلف ایران آغاز شده. شمار مراجعه سرپایی افزایش پیدا کرده به مراکز درمانی، شمار بیماران بستری هم افزایش پیدا کرده و این نشانه های موج ششم هست. این روزنامه تاکید و هشدار داده که این بازگشایی ها منجر خواهد شد به گسترش بیشتر و ابتلاع بیشتر افراد به ویروس کرونا به ویژه گونه های هشافتی بود. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داده در زمینه کرونا و حواشی اون و ماجراهای پشت پرده مقابله با کرونا در ایران، روزنامه آرمان هست با عنوان هزینه مرگ‌های کرونایی نوشته هزاران میلیارد تومان و همچنین چند ده میلیون دلار به شرکت‌ها و بنیادهای اختصاص داده شد در یک سال گذشته که در ایران ادعا می‌کردند واکسن کرونا تولید خواهند کرد، اما در عمل این گونه نشد. یکی از بزرگترین مراکزی که این ادعا رو مطرح کرد بنیاد برکت بود، زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام از نهادهای تحت نظر علی خامنه‌ای. بارها در رادیو و تلویزیون در ایران مقام‌های این بنیاد از جمله محمد مخبر رئیس وقت ستاد اجرایی فرمان امام آمد و گفت که ما واکسن تولید خواهیم کرد، 50 میلیون دوز تا شهریور ماه تحویل میدیم. حالا یک ماه از شهریور ماه گذشته، روزنامه آرمان نوشته مجموع واکسن هایی که بنیاد برکت تحویل داده 12 میلیون دوز هست و در روزهای اخیر هم اسنادی منتشر شد که حتی وزارت بهداشت به این بنیاد اجازه داده که 20 میلیون دوز وارد بکنه، یعنی به جای اینکه خودش قرار بود تولید بکنه بعد از مدت یک سال و گرفتن میلیون ها دلار پول، حالا قراره که بره وارد کننده واکسن بشه. و این روزنامه تاکید کرده که این تبلیغات و این هیاهو و این ادعاها منجر شد به مرگ هزاران شهروند ایرانی. بسیاری از خانواده ها عزیزان خودشون رو از دست دادن و این در حالیه که کسی پیگیری نکرده اون کسانی رو که دستور دادن منع کردن واردات واکسن رو و محدودیت های ایجاد کردن و منجر شدن به این مرگ ها، از جمله علی خامنه‌ای در دی ماه سال 99 ممنوع کرد واردات واکسن آمریکا از آمریکا و انگلیس رو.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.